Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
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 Ya Allah
Allah
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
الله الله
یا الله
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 یا الله
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 یا الله
الله راویان آشنایی با دانش رجال.
الله الله
یا الله
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 الله الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که از جلسه پیش آغاز کرده بودیم در معرفی معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خویی بود. این کتاب که به عنوان یک کتاب جامع و بسیار دقیق و آکادمیک در حوزه رجال شناخته شده، نکاتی رو در بر داره که برای استفاده از اون کتاب لازم هست این نکات رو به صورت کاربردی مورد توجه قرار بدیم. همچنان که در پایان برنامه پیش هم تذکر دادم، مناسب هست عزیزان این کتاب رو یا نسخه کتبی و یا نسخه الکترونیکش رو در اختیار داشته باشن و الان که توضیح عرض میکنم مراجعه بفرمان تا براشون نهادینه بشه این مطالب و بماند در ذهنشون. اولین مرحله‌ای رو که آغاز کردیم این است که عناوین این کتاب از کجا آمده؟ عرض شد عناوین این کتاب برگرفته از 4 کتاب اصول اولیه رجالی به اضافه عناوین موجود در 4 کتاب حدیثی اصلی شیعه، یعنی کتاب کافی، کتاب من لا یحضر الفقیه، کتاب تهذیب الاحکام و کتاب استبصار هست. این 8 منبع عنوانها رو در خودش جا داده و مرحوم آقای خویی عناوین را از این کتاب‌ها در آورد. تذکر این نکته مکررن لازم هست که مرحوم آقای خویی تقید داره که عنوانها را دقیقاً همون جوری که در اون کتاب مصدر وجود داره بیاره و هیچ گونه تفاوت و تغییر رو در اون عنوانها ایجاد نمی‌کنه. اگرچه که ایشان می‌داند برخی از این عناوین بلکه چند عنوان در واقع حکایت از یک نفر دارن. خود ایشون این نکته رو در مقدمه تذکر دادن و در یک مثال فرمودن که ما حتی در موردی داریم که یک شخص واحد 8 عنوان داره، یعنی به تعبیری به 8 شکل در اسناد کتب حدیثی ما ازش یاد شده. مثالی رو که ایشون میزنن احمد ابن محمد ابن خالد برقیه. این شخص به همین عنوانی که الان من یاد کردم ازش یاد شده، احمد ابن ابی عبدالله برقی عنوان دوم، احمد ابن محمد عنوان سوم، احمد ابن ابی عبدالله عنوان چهارم و احمد ابن محمد ابن خالد عنوان پنجم، برقی عنوان ششم و همینطور در واقع عنوانهای متعددی هستند که همه در واقع یکی هستند. اما مرحوم آقای خویی به جهت تسهیل ارتباط بین کتابهای رجالی و کتابهای حدیثی عناوین رو به همون شکلی که در کتاب حدیثی به کار گرفته شده ازش استفاده میکنه. اما مسئله‌ای که در این بین به عنوان یک مشکل شاید خودنمایی بکنه این است که این کار مشکلی رو حل میکنه و کاربران به راحتی به همون عنوانی که در کتاب حدیثی دیدن دسترسی پیدا میکنن به کتاب، ولیکن مشکل دیگری از جهت دیگری پیش میاد و اون این است که به هر حال این کاربر از کجا متوجه بشه که این عناوین متعدد در واقع یک نفرند و تعدد ندارند ولی شخص خاصی مراد از همه این عناوین هست. برای این جهت سیستمی رو مرحوم آقای خویی طراحی کرده که ما ازش تعبیر میکنیم به سیستم ارجاعات، یعنی این عناوین مختلف مربوط به یه نفر رو به هم ارجاع میده ایشون. اما سیستم ارجاع به این شکله، در مواردی که اسمی رو که ایشون به کار میبره اسم دیگر یعنی عنوان دیگر از همین شخص به لحاظ الفبایی و به لحاظ ترتیب نظام معجم نگاری پشت سر همین اسم قرار میگیره، این گونه موارد رو معمولاً در شرح حال اول میشه اقول هازا متحد مع من بعده، این شخص متحد است با شخص بعدی. و در شرح حال عنوان دوم هم میگه اقول هازا متحد مع من قبله، در واقع ارجاع میده به اون کسی که قبل از این شخص بود، یعنی هر دو رو با هم دیگه بر میگردونه و با هم دیگه مرتبط میکنه. این یک شیوه است که در ارجاعاتی که در واقع اسامی پشت سر هم هستند به صورت کامل این کار اتفاق میفته. در مواردی که اسامی دقیقا پشت سر هم نیستند و به صورت کاملاونها به اصطلاح تو نظم الفبایی به هم وابسته نیستند، در این گونه موارد از سیستم و شکل دیگری از ارجاع استفاده میکنه و اون این است که در زیر عنوانی که ذکر میشه اون عناوین دیگری که باید به عنوان عناوین مرتبط با این عنوان اصلی شمرده بشن با شکل مساوی ریاضی مساوی میزنن با اون عنوان دیگر. برای مثال عنوانی رو ما داریم ابراهیم ابن اسحاق الاحمری مساوی با ابراهیم ابن اسحاق الاحمر و مساوی با ابراهیم ابن اسحاق ابو اسحاق. این گونه اسامی به این ترتیب با هم ارجاع داده میشن. البته این نکته باید مورد توجه قرار بگیره، مساوی هایی که مرحوم آقای خویی زدن دقیقا به معنای مساوات کامل هم نیست، به این معنا که در بیش از 95% تساوی ها به معنای تساوی کاملن، اما یک درصدی هم هستند که افرادی ادعای تساوی کردن، ولیکن وقتی شما به اونجا مراجعه میکنید، به اون شرح حال دوم مراجعه میکنید، مرحوم آقای خویی اون ادعا رو رد کرده. به تعبیر دیگه باید ما مساوی ها رو به معنای ارجاع فقط بگیریم، یعنی مراجعه کنید به این شرح حال و تحت این عنوان هم که در اون مراجعه کردن گاه تساوی ثابت میشه که غالب موارد هست و گاه تساوی رد میشه. با توجه به این نکته درباره عنوانهایی که مرحوم آقای خویی گرفتن ما این چند تا نکته رو داریم. اول منابع 8 گانه رو دارن، 4 منبع حدیث، 4 منبع رجال. دوم دقیقاً این عناوین با اون چی که در این مصادر هست مطابقت میکنه، نه یک کلمه یا حرف کمتر و نه بیشتر. و سوم نکته سیستم ارجاعاتی است که در باب این عناوین وجود داره که این رو توضیح دادیم. اما محور دوم، هیچ عنوانی بدون اطلاعات تقریبا ما نداریم، بسیار نادر هست، اونم نکته داره از خواهم جد. اما در زیر این عناوین چه اطلاعاتی هست؟ توجه بفرمایید، هر اطلاعاتی که مربوط به این عنوان است باید در ذیل اون شرح حال ببینیم. برای مثال اگر ما شخصی رو و اسمی رو در کتاب حدیثی دیدیم، در ذیل شرح حال او به همین شکل کجا آمده و چجور ذکر شده، این رو مرحوم آقای خویی گزارش میکنه. برای این مثال من کتاب رو الان در پیش رو دارم، باز کردم، داره ابان الاحمری. اون چه که در مورد این شخص وجود داره این است که در کتاب من لا یحضر الفقیه حدیث نقل کرده، روا ان یحیی بن ابی القاسم الاسدی ابی بصیر، یعنی این ابان احمری از ابو بصیر که یحیی بن ابی القاسم اسدی باشه نقل حدیث کرده، پس استادش این ابو بصیره. و روا عنه علی بن الحکم، علی بن حکم هم شاگرد اوست. بعدم آدرس این مورد رو ذکر میکنه. به این ترتیب در واقع اطلاعی که راجع به این عنوان هست در حد اینکه یک روایت با این عنوان در یکی از کتب اربعه وجود داره گزارش شده. مرحوم آقای خویی در عناوینی که فقط روایت دارن و تا 5-6 تا روایت هم دارن، در متن کتاب به همین شکل استاد و شاگرد و آدرس اون کتاب رو ذکر می‌کنه. اما در شرح حال‌های کامل این عنوان‌ها عرض شد که میتواند متعدد باشه به لحاظ اینکه شکل کاربردش متفاوت هست، در اون جایی در واقع شرح حال اصلی و عنوان اصلی برای ترجمه و شرح حال شمرده میشه که کامل ترین عنوان و طبق یک قاعده خاص که مرحوم آقای خویی تأسیس کرده و بنا گذاشته، بر اساس اون قاعده ایشون شرح حال کامل میاره. به بیان دیگه همه جا توضیحات مخصوص خصوص اون عنوان است، در یک جا در واقع هر شخص شرح حال کامل داره. اونجا کجاست؟ اونجا جاییست که بر اساس قاعده‌ای که خود آقای خویی پایبند به اون هست، اون جایی که نجاشی تحت اون عنوان شرح حال خودش رو آورده، یعنی در رجال نجاشی تحت اون عنوان شرح حال شما میبینید، در تحت اون عنوان ایشون هم شرح حال کامل آورده. پس دقت بفرمایید، اسم کاملی که نجاشی ذکر کرده شرح حال کامل زیر اون میاد، اما عناوین دیگری که در رابطه با همین شخصن اما اسم کامل شمرده نمیشن، اطلاعات در حد اون عنوان و کاربرد اون عنوان گزارش میشه. پس مثلا در همون مثال احمد ابن محمد ابن خالد برقی، در زیر عنوان برقی ما یه چیز میبینیم، با عنوان برقی در کجاها این عنوان آمده، در چه اسنادی آمده، با عنوان مثلا فرض کنید احمد ابن ابی عبدالله در کجا آمده. اما وقتی مثلا در کتاب رجال نجاشی تحت عنوان احمد ابن محمد ابن خالد برقی شرح حال آمده، در زیر همین عنوان یه شرح حال جامع و کاملی از این شخص رو میتونیم ببینیم که مربوط به این شخص است و سایر عناوین یه جورایی باید برگردن به این عنوان اصلی. خب در این شرح حال اصلی چه اطلاعاتی رو ما شاهد هستیم؟ ابتدا اطلاعات شرح حالی و سرگذشت نام نگاری و توصیف و تضعیف این شخص رو شاهد هستیم با این قاعده‌ای که عرض می‌کنم. در این گونه شرح حال‌ها ابتدا کلام نجاشی است، بعد شیخ طوسی و بعد کشی. این ترتیب در همه جا رعایت شده. اگر در یک جایی عبارت نجاشی اول نیست و عبارت شیخ طوسی اول قرار گرفت، معناش این است که این شخص در رجال نجاشی شرح حال ندارد. اگر داشت باید اول رجال نجاشی مقدم می شد و بعد شیخ طوسی می آمد. مرحوم آقای خویی ابتداعاً تو این شرح حالها کلام این بزرگان رو به این ترتیبی که ذکر کردم بیان میکنه. در هنگامی که کلام نجاشی نقل میشه، در هنگامی که کلام شیخ طوسی نقل میشه، بحث خاصی نداره. اما جایی که کلام کشی نقل میشه، چون عبارات کشی متون روایات هستند که دارای سند و متن هستند، مرحوم آقای خویی مقید هست سند و متن‌های روایات کشی رو بررسی بکنه، اعتبار سندیش رو و مسئله دلالت رو توضیح بده و به این ترتیب این مبحث رو، یعنی نقلیات کلمات بزرگان گذشته که در اصول اولیه هست رو، ایشون به این ترتیب میبنده. در موارد خاصی از غیر از این کتاب‌ها هم ایشون استفاده می‌کنه که در مورد اون اشخاص اطلاعات از منابع اولیه وجود نداشته باشه یا ناقص باشه. ایشون قائل به حجیت آراء متأخران رجالی نیست، یعنی کسانی که بعد از قرن پنجم آمدن رو ایشون آرایشون رو در حوزه رجال نمیپذیره، ولکن هنگام ضرورت یعنی عدم وجود شرح حال در منابع اصلی از این کتاب ها استفاده میکنه، از خلاصه الاقوال و رجال ابن داوود و آراء علامه مجلسی و شیخ حر عاملی و همچنین کتاب های دیگری که درباره این اشخاص هست گاه استفاده میکنه، ولکن اینها به عنوان منابعی که حجت هستن از نظر ایشون مطرح نمیشن و مورد استفاده قرار نمیگیرن. این بحث ادامه داره و انشالله در برنامه بعد اون رو پی خواهیم گرفت.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد